است رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با همراهی همکارانم یک جا برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. رئیس جمهوری افغانستان ادعای دو مشاور پیشین مبنی بر موجودیت فساد اخلاقی را در ارگ سیاسی و دروغ محض عنوان کرده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از شکنجه و بدرفتاری طالبان با افرادی که در بند این گروه قرار دارند ابراز نگرانی کرده است. یافته های ابتدایی یونما نشان میدهد که در کنار بدرفتاری و شکنجه، طالبان دست به کشتار برخی از زندانیان خود بزنند. یونما با این یافته ها را بر بنیاد مصاحبه مستقیم با 13 نفری که تازه از بند طالبان آزاد شدند به نشر رسانده است. اما گروه طالبان امروز با نشر اعلامیه گزارش یونما را مغرضانه و بی اساس خواند. متهمان اختطاف قتل یک کودک 6 ساله به نام مهسا از سوی محکمه هر یک به 30 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. عبدالوارث عرفانپور قاضی محکمه ابتدایی در مورد حکم محکمه گفت:
نظر داشت ماده 114 و بر رعایت مواد 218 و 219 کد مذکور هر واحدتان را به مدت 33 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.
اما پدر مهسا پس از حکم محکمه خواهان اشد مجازات برای مرتکبین قتل دخترش شد.
ولی این خبیثا باید بر سزای عملشان برسند. من جز اعدام هیچ چیزی را قبول ندارم. اینا باید اعدام شوند. اینا باید بر سزای عملشان برسند که ما زجر میکشیم. میگم من حق از مهسا شهید شدم رفته، ولی عذابش میکشیم. شب نخواه داریم، روز نرفته، نجایی میتونیم.
هیئت قضایی محکمه گفت که این حکم نهایی نیست و محکومین میتونن استئناف خواهی کنن. مقام‌های بلند رتبه امنیتی افغانستان و پاکستان در هفته جاری روی پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار و گفتگو خواهند کرد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در رأس هیئت افغان قرار است در هفته جاری به اسلام آباد سفر کند. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان سفر آقای محب به پاکستان را تایید کرده و گفته است که آقای محب به دعوت جنرال قمر جاوید بجوا لوی دروسیز پاکستان به اسلام آباد سفر خواهد کرد. آقای آریان روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان با مقام‌های پاکستان روی مسائل مربوط به صلح، مبارزه با تروریسم و امنیت بحث خواهد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد خطر بروز منازعه در منطقه هشدار داده است. هشدار آقای عمران خان در حال صورت گرفته است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حال به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرده که تنش میان واشنگتن و تهران در حال افزایش است. عمران خان این اظهارات را روز شنبه پس از دیدارش با وزیر خارجه ایران در اسلام آباد بیان داشت و افزود که افزایش تنش در منطقه به نفع هیچ کسی نیست. در این حال علی فدوی معاون سپاه پاسداران ایران گفته است که ایالات متحده از سال 1833 میلادی به این سو در منطقه بوده است و به گفته او آمریکا حال در ضعیف‌ترین زمان حضور خود در غرب آسیا قرار دارد. اظهارات این مقام سپاه پاسداران در حال بیان شده که اخیراً ایالات متحده در پی افزایش تنش با ایران تجهیزات نظامی با شمول کشتی‌های طیاره‌بردار را به منطقه اعزام کرده است. اردوی پاکستان گفته است که 3 فعال تحریک تحفظ پشتون روز یکشنبه در جریان درگیری مسلحانه در منطقه نارام قبایلی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تحریک تحفظ پشتون در پاکستان بارها اردوی آن کشور را به هدف قرار دادن قوم پشتون و نابود شدن باشندگان مناطق پشتون نشین متهم کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان در یک تماس تلفنی با نرندرا مودی صدر اعظم هند پیروزی وی را در انتخابات اخیر کشورش تبریک گفته است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
صدر اعظم پاکستان در این تماس تلفنی از همتای هندی خواست است تا دو کشور در راستای حل منازعه بین اسلام‌آباد و دهلی جدید با هم یکجا کار کنند. تا تماس تلفنی بین رهبران هند و پاکستان در حالی صورت گرفته است که هفته گذشته اردوی پاکستان اعلام کرد که یک میزایل بالستیک را که از توانایی حمل سرگلوله هسته‌ای برخوردار است موفقانه آزمایش کرده است. بر اساس اعلامیه‌های که اردوی پاکستان منتشر کرده، این میزایل زمین به زمین موسوم به شاهین دو قادر است فاصله 1500 کیلومتری را بپیماید. آزمایش این میزایل روز پنجشنبه انجام شده و به دریای عرب فرود آمده است. آزمایش میزایل بالستیک پاکستان با پایان انتخابات 6 هفته‌ای در هند رقیب منطقه پاکستان صورت گرفته است. هر دو کشور هند و پاکستان با اسلحه هسته‌ای مجهز بوده و از زمان گرفتن استقلال خود در 1947 از برطانیا 3 بار با هم جنگیدند. اخیراً با تعقیب وقوع یک بمب‌گذاری در کشمیر تحت کنترل هند که مقامات هندی گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان را مسئول آن دانستند، کشیدگی‌ها بین این دو کشور به شدت افزایش یافته و دو کشور را در آستانه جنگ دیگر قرار داده است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر دو انفجار جداگانه روز یکشنبه در کاتماندو پایتخت نیپال حداقل 3 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس نیپال گفته است که احتمالاً شورشیان پیشین ماویست در عقب انفجارهای امروز در آن کشور باشد، اما تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است. محکمه در عراق روز یکشنبه 3 شهروند فرانسوی را به اتهام پیوستن آنان به گروه دولت اسلامی یا داعش به اعدام محکوم کرد. به گفته یک مقام قضایی عراق که نخواست نامش افشا شود، این شهروندان فرانسوی پس از آن به اعدام محکوم شدند که عضویت آنان به گروه داعش به اثبات رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام قضایی عراق گفته است که این شهروندان فرانسوی حق استیناف طلبی را دارند. در سالهای اخیر هزاران شهروند از کشورهای غربی به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کردند و در کنار تندروان این گروه در سوریه و عراق جنگ کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در جریان یک سفر کنفرانس مطبوعاتی در بغداد پایتخت عراق گفت که کشورش در مقابل هر گونه پرخاشگری اقتصادی و نظامی از خود دفاع خواهد کرد. جزئیات از حفیظ آصفی.
اظهارات آقای ظریف در جریان سفرش به بغداد پایتخت عراق صورت گرفت.
ما همزمان با هر گونه تلاشی برای جنگ، چه جنگ نظامی چه جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، با قدرت و با استقامت مقابله خواهیم.
آقای ظریف همچنان گفت که کشورش آماده است تا برای جلوگیری از بروز جنگ در منطقه با کشورهای حوزه خلیج به توافق برسد.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
پس از آنکه ایالات متحده تهران را به حمله بر تانکرهای نفت در منطقه خلیج متهم ساخت، وزیر خارجه ایران به هدف ایجاد روابط متوازن با کشورهای خلیج عرب به عراق سفر کرد. ایران هر گونه دست داشتن در آن حمله را رد کرده است. ایالات متحده و ایران هر دو میگویند که نمیخواهند وارد جنگ شوند، اما مقامهای امنیتی و تحلیلگران هشدار میدهند که حتی یک واقعه کوچک میتواند باعث ایجاد خشونت در این منطقه نارام شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه نگرانی ها در مورد آزمایش اخیر میزایل های بالستیک توسط کره شمالی را رد کرد. آقای ترامپ که در حال حاضر در ژاپن به سر می برد، همچنین در یک پیام توییترش نوشته است که در مورد تعهد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اطمینان دارد. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر میزایل های بالستیک کره شمالی گفت که پینگ یانگ چند میزایل کوچک را پرتاب کرد که موجب نگرانی شماره از رهبران شد، اما تاکید کرد که از چنین آزمایش ها نگرانی ندارد. در پهلوی کره جنوبی ژاپن نیز از برنامه هسته‌ای و میزایل های بالستیک کره شمالی همواره نگرانی خود را بیان کرده است. نمایندگان حکومت ونزوئلا و مخالف حکومت آن کشور به ناروی برگشتند تا در مورد حل بحران سیاسی این کشور آمریکای جنوبی با هم گفتگو کنند. نمایندگان حکومت ونزوئلا و نمایندگان مخالفین آن کشور در اوایل ماه می نیز به ناروی سفر کردند و در مورد حل بحران سیاسی کشورشان مذاکره کردند. حکومت ناروی در هفته جاری گفت که حاضر است میان هیئت حکومت ونزوئلا و مخالفین حکومت آن کشور وساطت کند. و نتایج یک همه‌پرسی در آیرلند نشان می‌دهد که اکثریت مردمان کشور به آوردن اصلاحات در قوانین طلاق رأی مثبت دادند. بر اساس قانون اساسی ایرلند زمانی که یک زوج بخواهند از هم طلاق بگیرند آنان باید 4 سال را جدا از هم سپری کنند تا در نهایت ازدواج آنان منحل گردد. اما بر اساس این نظرسنجی 82% شهروندان ایرلندی عضو این مواد قانون اساسی آن کشور را رای مثبت دادند. در حال حاضر ایرلند به مسابقه کشور تلقی می شود که دارای بیشترین موانع روند طلاق در اروپا می باشد. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بال هم گزارش‌های این برنامه را تعقیب کنین. رقمی که پیشتر هم در برنامه قبلی گفتیم، مقامات در ننگرهار از دستگیری دو مهاجم با واسکت‌های انتحاری خبر دادند. لحظات قبل ما نتونستیم تماس با آقای حسرت گزارشگر رادیو آشنا داشته باشیم، اما خوشبختانه همین لحظه اونا را در خط تلفن با خود داریم. امیدواریم تماس‌های ما خوب باشه. آقای حسرت، آخرین یافته‌ها در رابطه با دستگیری مهاجمان و اینکه مقادیری اسلحه را از اونا ضبط کردن چی هست؟
مقامات در ننگرهار میگن که امروز عملیات های تصفیه‌ای در مناطق شهر و نزدیک به شهر داشتن. در اثر این عملیات ها در یکی از محلات نزدیک به شهر در یک منزل مسکونی دو واسکت انتحاری که برای حمله انتحاری در دو ساحه مزدحم شهر جلال‌آباد تهیه شده بود در کشف و ضبط نمودند. مقامات امروز در ننگرهار میگن که این دو واسط جهادی با مواد انفجاری خیلی زیادی تهیه شده بود که در کنار این مقادیر زیادی از اسلحه‌ای که بیشتر از 10 میل اسلحه‌ای نوع کلاشنکوف می باشه نیز با این واسط جهادی ضبط کردن. اما بیشتر مقامات مشخص نمی کنند که با کدام محل شهر مشخصا واسط های انتحاری ضبط شده و همچنان مربوط به کدام گروهی از مخالفان مصالحه دولت.
آقای حسرت، آیا معلوم نشده که واسط انتحاری مربوط چه کسانی بود و در محل افراد مظنون را اینا دستگیر نکردند؟
نه، تا هنوز مشخص نشده که این مربوط به کدام گروهی مصالحه دولت مخالف دولت میباشه. اما بیشتر حملات انتحاری سالها به این طرف در شهر جلال آباد، بیشتر از 4 سال به این طرف در حملات انتحاری که صورت گرفته مسئولیت یا گروهی دولت اسلامی یا داعش عهده‌دار شده است. بیشتر مقامات میگن که حملات انتحاری در جلال آباد یا هم اطراف شهر صورت میگیره دست از گروه داعش دارم می باشه و کسی را با ادهان واسقط های انتحاری بازداشت نکردن. همچنان دو تنی که برای گروه داعش از ثروتمندان و تجار در جلال آباد پول جمع آوری می کردن توسط نیروهای امنیتی ملی بازداشت شدن. دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار می گوید که این دو تن از نوجوانان از چندین هفته به این طرف ثروتمندان و تجار جلال آباد توسط تلفن هشدار میدادن و آنها را تهدید میکردن، مبانا از آنها پولی به نام داعش اخذ میکردن. پس از تلاشهای مکرر و جدی اداره امنیتی ملی این دو تن آزاد شدند که نیز دو آنها بیشتر از 100,000 کلدار پاکستانی پول نقد نیز بکیره و هم با دست نیروهای امنیتی ملی افتاده. در کنار این مقامات در ننگرهار میگن که در حملات جداگانه هوایی و زمینی نیروهای مشترک افغان رسواری های چین و بالا این ولایت به شمول دو اتباع پاکستانی که قماندانان محلی و مهم گروه داعش میباشد جمعا 3 تن از قماندانان داعش کشته شده و چندین مرکز نظامی و تربیعی این گروه که در مناطق زیرزیر و کلستانی دیبالا و عچیل فعالیت اشتان از بین دخت است. می‌گویند که این حملات توسط نیروهای هوایی و زمینی افغان صورت گرفته، ولی این گزارشاتی است که هنوز نه گروه داعش و نه هم گروه طالبان مسلط هنوز در مورد رسانه‌ها شده.
تشکر آقای حسرت. گزارش بود در رابطه با ضبط دو واسکت انتحاری با مقادیر از اسلحه در ولایت ننگرهار.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
دوستان عزیز، امید معذرت ما را بپذیرید. مشکلات تکنیکی دامنگیر پخش نشرات شده و سکتگی های وقفه‌ای به گوش میرسه که ما تلاش میکنیم تا این سکتگی ها را رفع بکنیم. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان ادعای دو مشاور پیشین مربوط به موجودیت فساد اخلاقی را درک سیاسی و دروغ خوانده. سخنگوی ارگ گفته که هر کسی که در این خصوص سندی داره او را برای تحقیق به لوئیس هارنبالی بسپاره. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
ارگ بر اثبات ادعاهای تاکید کرد که گویا کارمندان زن در ریاست جمهوری افغانستان آزار و اذیت جنسی می شوند. با تازگی حبیب الله احمدزی مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان در تلویزیون خصوصی ادعا کرده است که در ارگ فساد اخلاقی وجود دارد و خانم ها بر اساس روابط نامشروع به پست ها گماشته می شوند. همچنان مریم وردک مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان نیز در گفتگو با یک تلویزیون هندی ادعای مشابه را مطرح کرده است. اما محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور این ادعاها را خصومت شخصی و به اساس دانسته گفت که با توجه به شرایط حساس افغانستان که تا چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، نباید سیاستمداران بر روی کرد پروپاگند و شخصیت کشی روی آورده و اذهان عامه را مغشوش کند. هر کسی که ادعا دارد لوئیس هارنبالی بر اساس قوانین خود به تمام آنها جلب میفرستد. خواست ما از لوئیس هارنبالی این است که اگر مریم وردک است یا حبیب احمدزی، هر کسی باشد ادعا دارد بیاید به لوئیس هارنبالی ثابت کند. با گفته سخنگوی ارگ، تیم حقوقی ریاست جمهوری با لوئیس هارنبالی ارزیابی در خصوص این ادعاها را آغاز کرده و پس از اتمام نتایج آن با مردم شریک خواهد شد. عارفه پیکار فعال حقوق زن به صدای امریکا گفت که آزار و اذیت جنسی زنان و نگاه زن ستیزانه را در اداره های دولتی افغانستان نمیتوان انکار کرد. اما ادعاهای اخیر متفاوت تر است. خانم پیکار افزود که دو مشاور مدعی باید هنگامی که در بدنه حکومت بودند از فساد اخلاقی در ارگ پرده بر می داشتند. نه حالا که سمت رسمی ندارند.
مواردی که به اصطلاح یک مقدار رنگ سیاسی میگیره، من فکر میکنم که اینجا ایجاب میکنه که مقدار مکس صورت بگیره که آیا تمام زنانی که به اصطلاح در مقامات بلندپایه حکومت کار میکنن تمامشان از یک پروسه حرکت کردن. این به اصطلاح نوع توهینی است به تمام زنانی که با توجه به همو توانمندی خود، ظرفیت خود، تونستن از پروسه های بسیار دشوار که مانند هفت خان رستم اصلا اینا عبور بکنن.
خانم پیکار تاکید کرد که نهادهای عدلی و قضایی از مدعیان این اتهام‌ها باید معلومات مستند بخواهد. شبکه زنان افغان نیز در واکنش به این اتهامات گفته است که چون این ادعاهای ایجاد محدودیت‌ها و موانع را فراراه پیشرفت زنان در پی خواهد داشت. ماری اکرمی رئیس این شبکه به صدای آمریکا گفت که جهت تدبیر بعض ملاقات‌ها و تعقیب این معضل یک کمیته تکنیکی نیز از سوی شبکه ایجاد گردیده است. شبکه زنان افغان نیز از لوئیس هارنبالی افغانستان می‌خواهد که ادعاهای مطرح شده را تحقیق و مستند سازی کند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان. مقام های ولایت تخار میگن که به دلیل کمبود تشکیل نیرو، اوضاع امنیتی در ولایت نسبت به چندین ماه گذشته نگران کننده شده. ولی تخار گفته که ساحه فعالیت طالبان از 5 ولسوالی به 8 ولسوالی افزایش یافته. میرویس بیژن در این مورد گزارش میده.
عبدالحق شفق ولی تخار میگوید که به دلیل گسترش دامنه فعالیت جنگجویان طالبان با گذشت هر روز مناطق تحت تهدید جدی طالبان بیشتر می شود. به گفته آقای شفق در برابر تهدیدهای رو به افزایش جنگجویان طالبان نهادهای مسئول امنیتی در مرکز نیز باید دست به کار شوند.
8 ولسوالی ما در تهدید سرخ است. دیگر جای ما به شمول تخار امتالخان هم زیاد مطمئن نیست. تشکیل ما علیامو تشکیل است. باید تغییر بیاید. متناسب با وضع فعلی شود که ایره مثلا از ما 2 ماه وقت است. که تا 2 ماه بر ما وقت بیتونه. که ما یک کار خورد نیست.
شورای ولایتی تخار میگوید که اگر امنیت در بخش‌های مختلف این ولایت به درستی مدیریت نشود، چندین ولسوالی در ماورای کوکچه سقوط خواهد کرد. محمد اعظم افضلی، یک عضو شورای ولایتی تخار میگوید که از 4 سال به این سو حکومت وعده داده که تشکیل نیروهای امنیتی بیشتر میشود، اما این وعده ها عملی نشده است.
وقتی که ما با مسئولین صحبت میکنیم، اونا از کمبود تشکیل، از کمبود پرسنل داد میزنن. وقتی که با مرکز صحبت میکنیم، مرکز میگه که ما این مشکل حل میکنیم. این سریال از 4 سال به این طرف که ما در شورا هستیم به صفت نماینده مردم، صدای مردم وقتی که بلند میکنیم، این سریال ادامه داره.
پلیس تخار کمبود نیروهای امنیتی در این ولایت را میپذیرد، اما از تلاش ها برای مهار عملات گروهی طالبان خبر میدهد. خلیل اسیر، سخنگوی پلیس تخار:
طالبان در ولسوالی خوجابادین، خوجاغار و در دشت کله چندین عملاتی که داشت از سوی نیروهای مشترک امنیتی، عملات از اینا قبض داده شد، دفع شد. برای طالبا تلفات به حد وارد شد. اینی خود نشان دهنده است که نیروهای امنیتی بسیار باید مورال عالی در برابر دشمن میرزمند و از وجب وجب خاک خود دفاع میکنند.
شماره از باشندگان تخار از گسترش ساحه فعالیت جنگجویان طالبان شکایت دارند. به گفته برخی از این باشندگان، روزانه افراد وابسته به طالبان حتی از دکانهای شهر طالقان مرکز تخار اخاذی میکنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
نومین روز نشست برای ختم مشکل جهت انتخاب رئیس ولسی جرگه بازم به نتیجه پایان یافت. لحظات پیش در این مورد گفتشون بوده با گزارشگر رادیو آشنا آقای عبدالحی ورشان داشتیم که توجه شما را به این گفتشون رو جلب میکنیم.
متاسفانه امروز که نومین روز انتخاب رئیس در ولسی جرگه میگذشت، هم بدون نتیجه پایان را قرار بود که امروز یک نتیجه را بتن، و چون جلسه رسمی دایر نشد، ولی هر دو جانب از یه ها که در موقف خود کماکان پاکشاری دارن، موقف آقای رحمانی، گروه رحمانی علمی است که ما در 3 مرحله برنده هستیم. هم رئیس موقت اعلان برندگی ما را اعلان کرده، و در مرحله دوم مدعی هستن که گروه 27 نفری که بودن 16 نفر تایید کرده که آقای رحمانی برنده است. و در سوم دفعه هم که نال ما میخواین که نال دوباره باز رای گیری کنن، به رای گیری علنی اونا پافشاری دار. ولی گروه دیگه که تقریبا 50 تفاوت رایشون بین 55 تا 102 هست، و خماخان در اون استوار هستن که به هر ترتیب تلاش شدن نمیست که این انتخابات به اصطلاح این دورش باطل اعلان کنند تا به یک دور دیگه برن. و استدلال از اونها ایست که مطابق نصاب که قرار بود که در 126 رای تایید باید آقای رحمانی پورا نکنند، که 123 هست پورا نشد، و یک رای که جنجالی هست روی یک نقطه و او هنوز ناین حل است. ولی
در این مورد آقای ورشان یک هیئت موظف شده بود از هر دو طرف که ای را مثلا رای حلش پیدا بکنن. این کارهای این هیئت به کجا رسید و بالاخره خب قرار بود که این هیئت مشکل حل بکنه؟
بله، اما هیئت پنج نفر ده نفر از طرفین و هم چنان 17 نفر از وکلایی که بی‌طرف خوانده می‌شدن که اونا موظف شدن، 27 نفر دو روز اونا بالای قضیه کار کردن، هم آرشیف گذشته را دیدن و هم رئیس شماری که شده بود اونا را دوباره شمارش مجدد کردن که تقریبا اونا در شمارش اول 244 رای از صندوق بیرون شده بود، ولی در این حیات که چکر 246 رای بیرون آمد و یک رای تاییدی که دارای یک نقطه است در از او اختلاف نظر بود. امی حیات 27 نفری خود با دوچار دودستگی شد، 11 نفر از این یک سو گفتن که گفتن ما تایید کرده نمیتونیم که این رای تاییدی از آقای رحمانی قابل تایید است یا نیست، ولی 17 نفر از یا از 27 نفر 17 نفر از یا گفتن که رای اونا به طرفداری از آقای رحمانی که مثلا من دارای 124 رای است و برنده از بزن 23 یعنی 24 هم یک نقطه را منا حساب میکنه، ولی بازم نتانیستم به مجلس دوباره به مجلس آمد و در تالار آمد. در تالار هم این حال بعضی که رئیس ندارد و این آنارشی و نفرایی که میخواین که به اصلاحی دور را باطل کنن، طرفدارای آقای وصولی که 55 رای داره، اونا کوشش دارن که به اصلاح چرا تالار را به گروگان گرفتن و نمیگذارن که رای گیری شود یا عادی شود. دو طرف امی رقم چهار دوانه، ولی جامعه مدنی ناله به خاطر از اینکه نایب شاه میگفتن نا میخواین فشار برای پارلمان وارد کنه که اولین گام از جایی که تعیین یک رئیس است یک هفته زمان برد، ولی افغانستان به کار بیشتر نیاز داره، افغانستان به صلح نیاز داره، مسائل کلانتر است. تعیین یک رئیس اینجا مطرح است، باید وکلا و هرچی باشه باید به یک نتیجه برسه.
تشکر آقای ورشان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در چند سال اخیر ما گزارش‌های درباره رفتن دائمی انسان‌ها به فضا می‌شنویم. در حال حاضر اداره فضایی ایالات متحده یا ناسا می‌خواهد که ربات‌ها را به فضا بفرسته. این گزارش از داوود صدیقی می‌شنویم.
در حال حاضر 3 ربات فضایی وجود دارد که نام‌های آنها هنی، کوین و بامبل می‌باشد. ماریا بولات، مسئول پروژه ربات‌های فضایی، می‌گوید که از جمله 2 ربات به فضا فرستاده شده و به زودی با گروه فضانوردانی که آنجا حضور دارند یک جا خواهد شد.
در حال حاضر 2 ربات، هنی و بامبل، در مدار هستند و در هفته گذشته آنا مکلین، یکی از فضانوردان در مدار، بامبل را از بسته بیرون کشید، روشن و بررسی کرد. بنابراین بامبل زنده و خوب است.
این ربات های جدید جای سیفرز، ربات های سابقه ای را می گیرند که در گذشته فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی را کمک می کردند. ربات های جدید فضایی مجهز با کمره ها و مایکروفون ها هستند و به گفته خانم بولات، در جریان چند ماه آینده آنها درباره مسیر حرکت خود در داخل ایستگاه بین المللی فضایی خواهند آموخت.
ما قصد داریم کامره های را تنظیم کنیم و با همکاری فضانوردان ربات ها را به جلو و عقب برده نقشه برداری بخش تجربوی مربوط به کشور ژاپن را انجام دهیم و اطلاعات تصویری را به دست داریم. این اطلاعات برای ساختن نقشه بخش تجربوی کشور ژاپن به کار برده خواهد شد.
به گفته خانم بولات، هنگامی که نقشه داخلی ایستگاه تکمیل شود، ربات‌های فضایی قادر خواهند بود راه خود را پیدا کنند و کارهای سنگین را انجام دهند.
می‌خواهیم اینها را به اسب‌های کارگر تبدیل کنیم. می‌خواهیم فضانوردان وقت بیشتر برای کارهایی داشته باشند که تنها انسان قادر به انجام آن است. یک ضرب المثل عمومی در رابطه با ربات ها وجود دارد که کارهای کثیف، خطرناک و کند را باید ربات ها در عوض انسان ها انجام دهند.
ربات های فضایی امکانات زیادی برای انکشاف و بررسی دارند و دانش آموزان لیسه ها و مکاتب در سراسر ایالات متحده رقابت می کنند تا بعضی از تجربه های خود را بر آن علاوه کنند. مکان‌های مشخصی برای نصب کردن این ربات‌ها در ایستگاه فضایی بین‌المللی ساخته شده است و این ماهواره‌های داخلی نخستین سفر خود را در ماه جون آغاز خواهند کرد.
این بود داشته‌های برنامه. تا برنامه بعدی خداحافظ.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای